ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان در دوشنبه خودتون در ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شبانگاهی دوشنبه شب رادیو فردا تا نیم ساعت آینده در 14 شب از اردیبهشت ماه ایران همراه با شما خواهیم بود با بخش های مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، حضور و سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در دانشگاه امیرکبیر تهران به تشنج و جنجال کشیده شد. آقای رفسنجانی که روز دوشنبه همراه با همسرش عفت مرعشی برای سخنرانی به دانشگاه امیرکبیر رفته بود، در بدو ورود به این دانشگاه با ده‌ها دانشجو که عکس‌هایی از دو رهبر جمهوری اسلامی در دست داشتند و علیه او شعار می‌دادند مواجه شد. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های مهر در واقع فارس و ایرنا، دانشجویان با سر دادن شعار و ضربه زدن به کاروان خودروهای همراه هاشمی رفسنجانی شعارهای تندی علیه او سر دادند. این دانشجویان تلاش داشتند تا با ممانعت از ورود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دانشگاه مانع سخنرانی او نیز بشوند. گزارش های خبرگزاری مهر و سایت کلمه در این حال از حضور تعدادی از دانشجویان اصلاح طلب و طرفداران جنبش سبز در این مراسم و شعارهای آنها به نفع شخصیت های این جریان خبر دادند. در خبر دیگر، با وجود اعتراض تعدادی از مراجع تقلید به سخنان پیشین حسن روحانی مبنی بر اینکه وظیفه پلیس به گفته او فقط اجرای قانون است، او تاکید کرد و افزود نمیتوانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه طی یک سخنرانی در نهاد ریاست جمهوری گفت نمی شود به هر کسی گفت که تو مجتهدی و می توانی اجتهاد کنی. به گفته وی آن وقت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ذکر اینکه در حال حرکت به سوی یک تمدن بزرگ اسلامی هستیم، وضعیت صدور انقلاب اسلامی در خارج از ایران را بسیار مطلوب توصیف کرد و گفت که انقلاب احتیاج به پیشرفت سریع‌تر در داخل ایران دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری روز دوشنبه همچنین گفت ما در حال تمدن سازی و حرکت به سوی یک تمدن بزرگ اسلامی هستیم. وی با اشاره به تحولات اخیر در یمن اضافه کرد که وضعیت انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور بسیار مطلوب است و به گفته وی ما امروز بیداری اسلامی و مقاومت اسلامی را شاهد هستیم. در خبری دیگر، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری وزیر خارجه این کشور قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مقام های ارشد عربستان سعودی در ریاض دیدار کند. بنابر اعلام ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، محور گفتگوهای آقای کری با مقام های عربستان سعودی مسائل امنیتی مرتبط با خاورمیانه است. وزیر خارجه آمریکا قرار است پس از ریاض به پاریس سفر کند تا در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. در پاریس جان کری با همتای فرانسوی خود نیز دیدار خواهد کرد. و در خبری دیگر، وزیر امور خارجه ایران میگوید کار تدوین توافق جامع در حال پیش می رود که همچنان جاهای خالی زیادی در متن وجود دارد. محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر خود نوشته است که ایران مصمم است به آنچه بحران ساختگی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران خوانده پایان داده شود. آقای ظریف در این حال میگوید که کار سخت برای تدوین توافق جامع در جریان است. اظهار وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که معاونان و کارشناسان ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک در حال کار بر روی تدوین متن توافق جامع هستند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود از رادیو فردا، با شما هستیم، مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه از جمله از مخالفت‌ها با مصوبه مجلس درباره استانی شدن انتخابات مجلس خواهید شنید.
این سیستم انتخاباتی رو اساساً در دنیا منسوخ کرده، تقریباً از بعد از سال 90 در کشورهای دموکراتیک استفاده نمیشه.
و گزارش تازه کاخ سفید از چگونگی رفع تحریم‌ها علیه ایران. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. دولت باراک اوباما جزئیات تازه‌ای از چگونگی رفع تحریم‌ها علیه دولت ایران در صورت رسیدن به توافق اتمی رو منتشر کرد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که مقام‌های ارشد آمریکایی این جزئیات رو تشریح کرده و گفتند که در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی ایران، این تحریم‌ها دوباره اعمال خواهند شد، اما بسیاری از کارشناسان نسبت به عملی بودن چنین تدبیری بدبین هستند. از نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که جک لو، وزیر خزانه داری، و جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، جزئیات بیشتری از لغو تحریم‌های ایران در صورت رسیدن به توافق همه جانبه اتمی را منتشر کردند. به گزارش بلومبرگ، پس از حصول توافق نهایی، بسیاری از تحریم‌ها علیه دولت ایران برچیده خواهند شد و این برچیدن‌ها حتی شامل تحریم‌های چند جانبه می‌شود. جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، و جک لیو، وزیر خزانه داری این کشور، جمعه گذشته در سخنرانی‌های جداگانه‌ای در انستیتوی واشنگتن هم از لغو تحریم‌ها در صورت رسیدن به توافق اتمی با ایران خبر داده بودند. اکنون جزئیات بیشتری در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده که در آن گفته می‌شود باراک اوباما در نظر دارد برای لغو و یا معلق ساختن تحریم‌ها علیه دولت ایران از اختیارات خود به عنوان رئیس جمهوری استفاده کند. به گفته وزیر خزانه داری، این اقدام در مورد تحریم‌های مربوط به صنایع نفت، بانک‌ها و مبادلات بازرگانی و پس از انجام تعهدات اولیه دولت ایران اعمال خواهد شد و رئیس جمهوری به این منظور نیازی به مراجعه به کنگره نخواهد داشت. در سخنان وزیر خزانه داری آمریکا این نکته هم مورد تاکید قرار گرفته که تقاضا برای رفع تحریم‌های اعمال شده از جانب کنگره سالها پس از اجرای تعهدات ایران صورت خواهد گرفت. به سخن دیگر، رئیس جمهوری تنها قادر به تعلیق این تحریم‌هاست، ولی لغو کامل آنها نیازمند رأی کنگره خواهد بود. نکته قابل توجه دیگر در سخنان وزیر خزانه داری به تحریم‌های سازمان ملل مربوط می‌شود که به گفته او در صورت نقض تعهدات از جانب ایران، تحریم‌های شورای امنیت بیدرنگ باز خواهند گشت و هیچ کشوری قادر به وتو و متوقف کردن آن نخواهد بود. به گزارش بلومبرگ، کارشناسان به بازگرداندن تحریم‌ها چندان خوشبین نیستند و علاوه بر این، سخنان جک لو با اظهارات چهارشنبه گذشته محمد جواد ظریف در دانشگاه نیویورک در تضاد است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست دانشگاه نیویورک گفته بود تحریم‌های شورای امنیت چند روز پس از امضای توافق به کلی و برای همیشه لغو خواهند شد. سایر تحریم‌ها و از جمله تحریم‌های کنگره آمریکا نیز به همین ترتیب و به دنبال اجرای تعهدات نخستین از جانب ایران برچیده خواهند شد. در این میان سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته است که محمد جواد ظریف علاقمند به توافق با دولت اوباما است، چرا که مایل نیست کنگره آمریکا به بازنگری چنین توافقی بپردازد. سناتور کورکر گفت در صورتی که لایحه پیشنهادی کمیته سنا از تصویب بگذرد، کنگره در توافق نهایی حق اظهار نظر خواهد داشت و آقای ظریف مایل به چنین دخالتی نیست، چرا که کنگره در جزئیات توافق اتمی کنکاش خواهد کرد. مت لویت از اعضای ارشد انستیتوی واشنگتن و از مدیران پیشین وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که با تعلیق تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های چند جانبه، نظام این تحریم‌ها نیز فرو می‌ریزد. آقای لویت به بلومبرگ گفته است هیچ کس نباید خود را فریب بدهد که بازگرداندن تحریم ها آسان خواهد بود، چرا که در صورت نقض تعهدات از جانب ایران همه گرفتار بحث های حقوقی خواهند شد که روندی طولانی و خسته کننده خواهد داشت. بلومبرگ میگوید که سخنان دو مقام ارشد دولت اوباما جسورانه ترین تلاشی است که در زمینه تعلیق و لغو تحریم ها صورت گرفته، ولی تا سیوم ژوئن که توافق باید نهایی بشود دولت با پرسش های فراوانی روبرو خواهد شد که برای آنها نمیتواند پاسخی بدهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 22:10 در تهران سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه اعلام کرد اگر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر استانی شدن انتخابات مجلس مشابه همون طرح سابق این نهاد در سال 86 خورشیدی باشه، از طرف شورای نگهبان رد خواهد شد. همزمان سخنگوی وزارت کشور هم روز دوشنبه از مخالفت با این طرح خبر داده و اعلام کرده که اجرای این طرح در انتخابات مشکل عملی به همراه خواهد داشت. جزئیات از رضا جمالی.
در ادامه واکنش‌های مختلف پیرامون طرح استانی شدن انتخابات مجلس در ایران، روز دوشنبه نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اگر این طرح مانند همان طرح سال 1386 نمایندگان مجلس باشد، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. کمتر از دو هفته پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 149 رأی موافق کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کردند. این مصوبه نمایندگان مجلس تا کنون واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. عمار ملکی پژوهشگر سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند درباره ضعف‌های طرح استانی شدن انتخابات مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
ضعف اصلی این طرح این هستش که در سیستم‌های انتخابات اکثریتی اساساً سعی میشه که تعداد نماینده‌ها در هر حوزه کمتر باشه، یعنی تقریباً تک نمایندگی باشه هر حوزه، که این باعث میشه که یک جور به نوعی توزیع عادلانه‌ای در میان کاندیداهای مختلف باشه. چرا که اگر یک حوزه 10 تا کاندید داشته باشه و یک حزب، یک گروه، یک ائتلافی بتونه 51% آرای مردم رو کسب کنه، بتونه تمامی اون کرسی‌ها رو ببره، در حالی که ممکنه 49% بقیه مردم به یک حزب دیگه، یک دسته دیگه علاقه داشته باشن. این خودش بزرگترین ایرادی هستش که این سیستم انتخاباتی رو به این شکل اساساً در دنیا منسوخ کرده. یعنی این از سیستمایی هستش که تقریبا از بعد از سال 90 در کشورهای دموکراتیک استفاده نمیشه.
اما در کنار مخالفان، موافقان این مصوبه استدلال می‌کنند که طرح استانی شدن انتخابات مجلس باعث عملکرد بهتر نمایندگان مجلس در انجام وظایفشان خواهد شد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن آلمان معتقد است اجرای این طرح باعث کاهش خرید و فروش آرا در حوزه‌های انتخابیه می‌شود.
وقتی انتخابات استانی بشه، چهره‌های شاخص‌تر و چهره‌های تأثیرگذارتری وارد مجلس میشن. در این نوع از انتخابات نقش احزاب و رسانه‌ها و همینطور شبکه‌های اجتماعی بسیار پررنگ‌تر خواهد شد. از سوی دیگه این شکل از انتخابات باعث میشه که تأثیر دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم با استانی شدن انتخابات کمرنگ خواهد شد. از سوی دیگه این طرح باعث خواهد شد که گروکشی‌هایی که نمایندگان برای مسائل حوزه انتخابیه دارن و به سبب اون گروکشی ها وزرا رو تحت فشار قرار میدن هم کاهش پیدا بکنه و طرح‌ها و یا اقدامات دولت هم بار کارشناسی بیشتری داشته باشه.
روز دوشنبه حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از مخالفت آن وزارتخانه با این طرح خبر داد و گفت که اجرای آن علاوه بر کاهش ارتباط بخشی از مردم با حاکمیت، افزایش مشکلات اجرایی در انتخابات را نیز به دنبال دارد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی معتقد است گفته‌های سخنگوی وزارت کشور بیانگر مخالفت کامل دولت با این مصوبه نیست.
البته در خود بدنه دولت هم نظرات متفاوتی وجود داره. از جمله آقای انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به هر حال معتقد بودن این طرح اشکالاتی داره، ولی اگر این اشکالات رفع بشه دولت از اون دفاع خواهد کرد. اما نظراتی که توسط وزارت کشور اعلام شده و به هر حال بیشتر میشه گفت که بخش محافظه‌کار دولت با این طرح مخالف است، بیشتر به اون دلیل هست که دولت احساس میکنه در انتخابات آینده مجلس نیاز به حضور پرشورتر در حوزه‌های انتخابی وجود داره و اگر که طرح استانی شدن انتخابات به انتخابات مجلس دهم برسه، انگیزه مردم در حوزه های انتخابی کوچک برای مشارکت در انتخابات کاهش پیدا میکنه. بسیاری که به هر حال دولت ممکنه که احساس بکنه با ساختار فعلی انتخابات، نمایندگان فعلی مجلس که به هر حال در استان ها شناخته شده تر هستند، شانس بیشتری برای حضور در مجلس آینده دارن. و کما اینکه برخی از اصلاح طلبان همین اتهام رو به نمایندگان فعلی مجلس مطرح کردن که اونها به فکر ادامه حضورشون در انتخابات مجلس هستن.
برخی از موافقان طرح استانی شدن انتخابات مجلس معتقدند اجرای آن رویکرد سیاسی رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و به شکل گیری احزاب مستقل کمک می‌کند. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی، درباره نگاه دو جریان عمده سیاسی اصولگرایان و اصلاح طلبان به طرح استانی شدن انتخابات مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
من حدسم اینه که با توجه به اینکه رأی اصلاح طلب ها به خاطر اینکه بخشی از رأی ناراضی های سیاسی رو هم همراه خودشون دارند، اگر اینها بتونن در همه استان ها لیست کامل داشته باشن، میتونه حتی به نفع اصلاح طلب ها بشه، به خاطر اینکه اگر اینها 51% رأی داشته باشن میتونن کل کرسی های استان رو بگیرن. ولی نکته اینه که از اون طرف هم شورای نگهبان اجازه نخواهد دادش که اصلاح طلب ها لیستاشون رو کامل ببندن. وقتی که شما نتونی لیست کامل در این سیستم داشته باشی، میتونی کاملا بازنده باشی به اون کسی که به اون دسته یا گروه حزبی که در اصل لیست کامل داره.
طرح استانی شدن انتخابات مجلس نخستین بار در سال 1378 در دوره پنجم مجلس مطرح شد و در سال 1386 و در دوره هفتم مجلس پس از تغییراتی به شورای نگهبان فرستاده شد که از سوی آن شورا رد شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد مسائل مرتبط با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد استانی شدن انتخابات مجلس. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
جناب آقای روحانی، گویا 4 وزیر رو مأمور کردید که ببینید پارازیت از کدوم سازمان و کدوم شرکتی هست، ولی متاسفانه هنوز مشخص نشده. مگه شما رئیس جمهور مملکت ما نیستید؟ پس ثابت بکنید که رئیس جمهور مملکت ما هستید. جناب آقای روحانی، ببینید چی این پارازیت میفسد و ضرر داره برای مملکت.
من یکی از شنونده های پروپا قرص شما ها هستم، رادیو فردایی ها. ایشالله که همیشه موفق باشین. شما ها چرا خداتون رو به اون را میزنین؟ این آقای ظریف یه مهره آمریکاییه، همه زندگیش تو آمریکاست. حالا آوردنش اینجا واسه ما علمش کرده.
بنده 44 سال شاگردم و شوفر و کامیون ها و تریلی و ماشین های سنگین در ایران هستن. تا به امروز نه بیمه، نه چیزی به نام بیمه، نه چیزی به نام پشتیبانی که من فردا پیر شدم، فردا یه حادثه حتی برام پیش آمد، چی میخواد جوابگوی کار من باشه؟ رژیم برای ما جز بدلختی و بیچارگی و دردسر و فقر و فحشا و فلک زدگی هیچ چی نیاورده. هر چی میگه دروغ میگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. همچنان بمونیم در ایران. در تهران شهردار در همایش بین المللی کاهش خطرپذیری مدیریت بحران در مناطق شهری تهران رو ششمین شهر زلزله خیز دنیا خونده، اما گفته در حال اتفاق افتادن و در صورت وقوع حادثه شرایط خوبی در پیش داریم. با این حال رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته زیرساخت‌های شهری پایتخت آماده پشت سر گذاشتن یک بحران نیست. جزئیات از سپیده بهکام.
شهردار تهران در همایش بین المللی کاهش خطرپذیری مدیریت بحران در مناطق شهری، ایران را از جمله مناطق حادثه خیز طبیعی دانست و یادآور شد که تهران ششمین شهر زلزله خیز دنیاست. این همایش روز 14 اردیبهشت در هتل استقلال تهران و با همکاری فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر برپا شد. محمد باقر قالیباف که به عنوان یکی از سخنرانان این همایش صحبت می‌کرد، در ادامه سخنان خود در این کنفرانس در این حال گفت که زلزله یکی از تهدیدهای شهر تهران است، اما در صورت وقوع حادثه شرایط خوبی داریم، چرا که به گفته او تجهیزات شهر تهران برای مقابله با بحران 3 برابر شده. البته آقای قالیباف توضیح نداد که این تجهیزات از چه زمان 3 برابر شده و به جزئیات دیگری هم درباره این به تعبیر او شرایط خوب اشاره‌ای نکرد. با این حال امیر محسن ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران که در همین همایش صحبت می‌کرد، نظر دیگری داشت. به باور آقای ضیایی، زیرساخت‌های شهر تهران آمادگی لازم برای پشت سر گذاشتن یک بحران را ندارد و شهرنشینی در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. به گفته آقای ضیایی، این جمعیت متراکم در ساختمان‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند، حادثه ساز خواهند شد. بنابر آمار منتشر شده در وبسایت مرکز لرزنگاری کشوری، تنها در 6 ماه گذشته در مجموع 4450 مورد زمین لرزه‌هایی با قدرت 1 تا دست کم 5 ریشتر در سراسر ایران رخ داده است که بنابر آمار همین مرکز قدرت زمین لرزه‌هایی که در تهران و هومه در همین مدت روی داده بین 1 تا 4 ریشتر در نوسان بوده است. به گزارش نیویورک تایمز، برایان تاکر، رئیس و مؤسس ژئوهازارد، یک مؤسسه غیرانتفاعی در کالیفرنیا که به مناطق آسیب دیده کمک می‌کند، چندی پیش از تهران به عنوان یکی از چند شهری نام برده بود که در آن گسل‌ها تحت فشار هستند و استانداردهای ساختمان‌ها مناسب نیست. شهری که به گفته او از جمله شهرهایی است که در آن انتظار زلزله مرگبار می‌رود. پژوهشی که آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن در سال 1378 با توجه به گسل‌های تهران انجام داده بود هم نشان می‌دهد در صورت بروز زمین لرزه در گسل ری 55% ساختمان‌ها آسیب خواهند دید و شمار تلفات تا 400,000 نفر پیش بینی شده است. مرضیه وحید دستجردی از وزرای بهداشت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز 4 سال پیش درباره خطر ساختمان‌های فرسوده بیمارستان‌ها هشدار داده بود. او گفته بود که بیش از 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده هستند و در صورت وقوع زلزله در تهران بیمارستان‌ها جزء نخستین ساختمان‌هایی هستند که فرو می‌ریزند. کافی نبودن زیرساخت‌های درمانی اما تنها یکی از مشکلاتی است که تهران در صورت وقوع زمین لرزه با آن روبرو است. شهری که به گفته آقای قالیباف 10 میلیون جمعیت ثابت دارد که در طول روز جمعیت آن به 13 میلیون نفر می‌رسد.
زلزله خیز بودن تهران و اینکه آیا شرایط مناسبی برای مبارزه با این زلزله وجود داره یا خیر، موضوع گزارش سپیده بهکام بود از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اعتراض به بسته شدن مرکز مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی در تهران، بعد از ظهر امروز تظاهراتی از طرف پیروان اون در لندن برگزار شد. شرکت کننده ها در این حرکت اعتراضی خواهان بازگشت و بازگشایی فوری این نهاد هستند. در این باره از شهرام میریام میشنویم.
در ادامه اعمال فشار و سرکوب علیه درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی، روز سه‌شنبه گذشته مرکز مددکاری و یاری رسانی به سالمندان و نیازمندان وابسته به این طریقت در تهران بسته شد. این نهاد خیریه با نام مرکز مددکاری رضا با بیش از 20 سال سابقه و پیشینه در امور درمان بیماران، مراقبت و نگهداری از سالمندان و کودکان بی سرپرست، کاریابی و ارائه دیگر خدمات اجتماعی از سوی مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی در ایران تعطیل شد. در اعتراض به توقف فعالیت مرکز مددکاری رضا در تهران، بعد از ظهر دوشنبه تظاهراتی از سوی درویشان گنابادی و فعالان حقوق بشری در شهر لندن برگزار شد. در حالی که این حرکت جریان داشت، وحید بهشتی سخنگویان ابتدا از خواسته های تظاهر کنندگان گفت.
خواسته اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر که در اینجا جمع شدن امروز، توقف سرکوب دراویش در ایران، بازگشایی مددکاری رضا و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در هفته گذشته از زمانی که طرح حامیان امر به معروف و نهی از منکر توسط آقای لاریجانی به دولت آقای حسن روحانی ابلاغ شد برای اجرا، دست بسیجی ها رو به باز کرد که کارهایی رو که تا کنون به عنوان گروه‌های فراقانونی و خطر انجام می‌دادند با دست بسیار بازتر با حمایت گسترده پلیس و ارگان‌های مختلف انجام بدن. و اینه که ما می‌بینیم در 2 هفته گذشته فشار بر دراویش گنابادی بسیار شدت گرفت. هر زمانی که حکومت از داخل دچار ریزش‌های اساسی میشه یا ضعف‌های پایه‌ای، اینا برای قدرت نمایی فشار و بر دراویش گنابادی اضافه می کنند.
پیش از این تظاهرات در لندن در اعتراض به بسته شدن مرکز مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی در تهران، یک حرکت اعتراضی دیگر هم در شهر استکهلم پایتخت سوئد برپا شد و سودابه قائمی سخنگوی آن اینطور به ما گفت:
این مرکز خیریه دراویش گنابادی که برای دارورسانی و کمک‌های انسانی بیش از 30 سال فعال بود، مورد هجوم قرار گرفت و متأسفانه این حرکت غیر انسانی در زمانی انجام می‌شود که رژیم جمهوری اسلامی خیلی کمک‌های به گفته خودشان انسانی و دارویی به سوی کشور یمن می‌فرستند، ولی مراکز کمک‌های انسانی و کمک‌های دارویی که به صورت خیریه دراویش سلسله گنابادی بود بسته و پلم می شود.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران برپا کننده تظاهرات در لندن و استکهلم در فراخوانی تأکید کرده تا مرکز مددکاری رضا در تهران بازگشایی نشود، این گونه حرکت‌های اعتراضی در پایتخت‌ها و شهرهای اروپا و آمریکای شمالی ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا سعی بزنیم به برنامه ملاقات با رش حسنی همراه بشیم که به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
زمانی که محکومیت به حبس 3 ساله‌اش در فروردین ماه سال 94 اجرایی شد، سازمان معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت اجرای این حکم از او به عنوان یکی از سمبل‌های عقلانیت و کنشگری اجتماعی در ایران نام برد. علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، در اسفند ماه سال 85 زمانی که معلمان و اعضای این سازمان برای ایفای حقوق صنفی خود در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، همراه با شمار دیگری از معلمان معترض بازداشت شد. این فعال حقوق معلمان در آن پرونده به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شد و در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش از بابت همین اتهامات به 3 سال حبس محکوم شد. حکم دادگاه بدوی با اعتراض دبیر کل سازمان معلمان ایران همراه شد و تجدید نظرخواهی او سبب شد تا حکم 3 سال حبس او در دادگاه تجدید نظر لغو شود. اما در سال 89 علیرضا هاشمی برای دومین بار طعم بازداشت را چشید. این بار نیز پرونده اتهامات این فعال حقوق معلمان با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام روبرو شد. مصادیق این اتهامات شرکت در تجمعات اعتراضی صنفی و پیگیری مطالبات صنفی معلمان و همچنین دیدار با خانواده معلمان زندانی اعلام شد. در دادگاه همین اتهامات برای دبیر کل سازمان معلمان ایران محکومیتی 5 ساله رقم خورد و در دادگاه تجدید نظر این حکم عیناً تایید شد تا این فعال حقوق صنفی با محکومیتی 5 ساله روبرو باشد، هرچند که اجرای این حکم سالها طول کشید. در فروردین ماه سال 94 و در آستانه برگزاری مراسم روز معلم در 12 اردیبهشت ماه، فعالان حقوق معلمان همراه با دیگر فعالان حقوق کارگران بنای آن داشتند تجمعی اعتراضی در ایفای حقوق صنفی معلمان و دیگر کارگران برگزار کنند که ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی علیرضا هاشمی قصد بازداشت او را کردند. اما آقای هاشمی در کلاس درس خود مشغول تدریس بود. با تماس همسر دبیر کل سازمان معلمان ایران، او کلاس درس را نیمه کاره رها کرده و به منزل باز می‌گردد تا همراه با ماموران برای اجرای حکم روانه زندان اوین شود. علیرضا هاشمی پس از آن تحویل زندان اوین شد و ماموران زندان پس از ثبت ورود علیرضا هاشمی او را به بند 8 زندان اوین انتقال دادند. پس از اعلام انحلال بند 350 زندان اوین، شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی برای گذراندن دوره محکومیت خود به این بند از زندان اوین انتقال داده شدند. سازمان معلمان ایران در بیانیه‌ای که به بهانه بازداشت دبیر کل خود منتشر کرده، این بازداشت را اقدامی برای دور کردن حرکت صنفی معلمان از مسیر عقلانیت و مدنیت توصیف کرده است. بند 8 زندان اوین که علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به آن بند انتقال داده شده است، به لحاظ امکانات و تجهیزات از نامناسب ترین بندهای زندان اوین است و به دلیل ازدحام زیاد زندانیان، فضای تنفس و محیطی برای آنان با محدودیت‌های شدیدی روبروست.
نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد این برنامه میتونید به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید و مطمئن باشید که آرش حسنی یا به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید.